بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. این روایات تخییر که خب همه این روایات رو ما متعرض شدیم، حالا اینجا چند نکته در مورد این روایات وجود داره. اولین نکته، امام رضوان الله تعالی علیه بعد از اینکه تواتر و استفاضه این روایات رو انکار میکنن و میفرماین ما روایات تخییر یا یه روایت داریم یا خیلی دقت کنیم مثلا دو روایت، بیش از این نداریم. بعد از این اشکال بر مرحوم شیخ، اشکالی که دارن می‌فرمایند از این روایات وجوب العمل به عهده ما تخییرن که مدعاست، یعنی وجوب تخییری. ما از این روایات این مدعا را که در خبرین متعارضین یک وجوب عمل به عهده ما منتها تخییرن می‌فرمان، ما این رو استفاده نمی‌کنیم. از این روایات جواز العمل به عهده ما استفاده میشه، نه وجوب العمل به عهده ما. میفرماین که اون چه که در این روایات حکم به توسعه است، وسعکم، یه توسعه ای داده شده. این توسعه معناش وجوب نیست، معناش این است که اگر خواستی میتونی به یکی از این دو روایت عمل کنی علی نحو الجواز، نه بر نحو وجوب. اون وقت بعد یک اشکالی رو ذکر میکنن و جواب میدن. اشکال این است که در باب خبر واحد ما اصلا چیزی به نام جواز العمل نداریم. برای این که اگر خبر واحد شرایط حجیت رو داشته باشه، این عمل بر طبق او واجبه. اگر شرایط حجیت رو نداشته باشه، عمل بر طبق او جایز نیست. نمیتونیم بگیم که آقا یک خبر واحدی دارای شرایط حجیت هست، معذالک عمل بر طبق او جایزه. مستشکل اشکالش اینه که اصلا شما یک معنایی رو دارید در این روایات مطرح میکنید که اشکال ثبوتی داره، یعنی تصویر نداره اصلا. جواز العمل بالخبر این لا معنا له، خبر یا دارای شرایط حجیت هست یا واجد شرایط حجیت نیست. اگر واجد شرایط حجیت هست، یجب الاخذ به، یجب العمل علی طبقه. و اگر واجد شرایط حجیت نیست، لا یجوز العمل به. چیا؟ استناد هم همون عمله. میدونم این خبر مستشکل میگه این خبر شرایط حجیت رو داره یا نه؟ چرا؟ چرا؟ اگه شرایط حجیت رو داره باید استناد کنی، مگه اختیار با خود آدمه. شما وقتی میاد در بحث خبر واحد میاد خبر الواحد حجتون، اونجا نتیجهی که میگیرید چیه؟ نتیجه وجوب العمل علی طبق الخبره. خیلی خوب. نه مگه میشه وجوب العمل بر طبقش باشه استناد نباشه؟ نه نمیشه. اگر شما بر طبق یک خبر عمل کردید استناد کردید به همون خبر، البته ممکنه ادله دیگه باشه به اونام استناد کرده باشید، ولی هم عمل کردید به این هم استناد کردید. این خلاصه اشکال که البته حالا اینجا چون از همون تنقیح الاصول امام نقل میکنیم، اینجا مقرر خیلی روشن اشکال رو بیان نکرده، اما با توضیحی که ما عرض کردیم مراد اینه که اصلا این جواز العمل علی طبق الخبر این لا معنا له. یعنی چه جواز العمل؟ خبر اگه واجد شرایط یجب، واجد شرایط حجیت نیست، لا یجوز. امام رضوان الله تعالی علیه در جواب می‌فرمایند که این در جایی است که معارضی در کار نباشه. در جایی که ما یک حدیث داریم و ابتلاء به معارض ندارد، این مطلب درسته. میگیم این حدیث اگر واجد شرایط است یجب العمل علی طبقه، اگر واجد شرایط نیست لا یجوز العمل به. اما اون جایی که یک حدیث معارض دارد، میفرمان این مطلب دیگه جریان نداره. در جواب عبارتشون اینه در همون جلد چهارم تنقیح الاصول صفحه 528 و 529 ارتباطشون. عرض کردیم اشکال دومی که امام به این روایات تأخیر دارن، اشکال اولشون چی بود؟ این که آقا این نه مستفیضه است نه متواتر است، بالاخره این در حد یک خبر یا دو خبره، و اگر بعدن ما میخواییم با روایات دیگه مسئله تعارضش رو مطرح بکنیم، بدونیم این یکی دو تا خبر بیشتر نیست، که البته ما این رو رد کردیم، گفتیم لااقل شش خبره عرض میشود که معتبری که دال بر این مسئله تخییر ما داریم، که روایاتش رو مفصل قبل از تعطیلات مطرح کردیم. این اشکال اول امام بود که اینا متواتر نیست، مستفیض نیست. اما یه اشکال دومی هم میکنن، اشکال دوم این است که اینها مدعا رو اثبات نمیکنه. مدعایی که به مشهور نسبت داده شده این است که این روایات به عنوان قاعده ثانویه میگوید عند تعارض الخبرین یجب العمل به احدهما منتها به نحو وجوب چی؟ تخییری، یا این یا او، احد حمای معین نیست، یجب العمل علی طبق احد حما تخییرن. اشکال امام این است که این مدعا رو این روایات، این دوتا روایت اثبات نمی کنه. به امام عرض میکنیم پس این دوتا روایت چه دلالتی داره؟ فموسعون علیک به ایه ما اخست من باب تسلیم کان ثوابا، یا وسعکم. این تعبیری که در روایات هست، ایشون رو این کلمه وسعه تکیه میکنه، میفرماد از این وسعه یک توسعه ای دادن، و اون توسعه مثل شبیه این که میگیم الناس فی سعت ما لا یعلمون، چطور اونجا وجوبی در کار نیست، اینجا یک توسعه ای هست و سعی کن. این توسعه نهایتش این است که جواز العمل به عهده ما را اثبات میکنه، یک جواز تخییری مثلا، یا این یا او. پس اشکال این است که این روایات مدعای شما مشهور رو اثبات نمیکنه. این رو که بیان میکنن مستشکل به امام عرض میکند که این فرمایش شما اشکال ثبوتی داره، یعنی اصلا ما چیزی به نام جواز العمل علا طبق الخبر الواحد نداریم، معقول نیست. چرا؟ برای اینکه خبر واحد یا واجد شرایط حجیت است یا واجد شرایط حجیت نیست. اگر واجد یجب العمل، اگر واجد نیست لا یجوز العمل. پس چیزی به نام جواز العمل نداریم. خب این رو مستشکل اشکال میکنه. حالا امام ببینیم چه جوابی میفرمان در اینجا. میفرمان این مطلب که اگر واجد شرایط یجب واجد شرایط نیست لا یجوز، این در فرضی است که خبر واحد مبتلای به معارض نباشه. جایی که مبتلای به معارض نیست، ما یه خبر واحد داریم، این یه خبر نگاه میکنیم ببینیم شرایط و حجیت رو داره یا نداره. اگر داشت یجب العمل، نداشت لا یجوز العمل. اما میفرمایند در ما نحن فی که مسئله معارضه در کاره، چون مقتضای قاعده عقلائیه توقف و تساقطه، که حالا طبق همون مبنایی که مشهور دارن، که مشهور میگن قاعده اولیه در بحث تعارض تساقطه. میفرمان چون مقتضای قاعده اولیه عبارت از تساقطه، نه این نه آن، ائمه علیهم السلام آمدن یه توسعه ای دادن و عمل به عهده ما را تجویز کردن. عبارتشون اینه، من این عبارت در جواب رو بخونم، خوب دقت کنید. بعد از اینکه اشکال رو به عنوان توهم مطرح میکنن، میگن این توهم مدفوعون به انها انما تسله لذالک لولا الابتلا بالمعارض. یعنی این بیان که ما بگیم آقا اگر شرایط حجیت رو داره واجب العمله، نداره جایز العمل هم نیست، این در صورتی است که ابتلا به معارض نباشه. و اما معه، یعنی مع المعارض، فمقتزل قاعدت العقلائیه. حالا عرض کردم اینجا عبارات خیلی روان نیست، ولی منظور امام این است که چون ما قبلا آمدیم گفتیم مقتضای قاعده عقلائیه اولیه در تعارض خبرین، اگه دو تا خبر آمدن به یک کسی دادن با هم تعارض داشت، عقلا نه به این خبر اعتنا میکنن نه به اون خبر. چون مقتضای قاعده تساقطه، فلا مانع من تجویز العمل به احداهما یا به احدهما. اینجا اب نداره ائمه بیان بگن حالا ما میخوایم یه توسعه ای بدیم، شما به یکی از اینها یجوز العمل، اما اگر خواستی به هیچ کدوم عمل نکنی نکن، طبق همون قاعده عقلائیه اولیه عمل کن. و ان لم تصلح واحده منهما للاحتجاج، ولو اینکه هیچ کدومشون صلاحیت برای احتجاج نداشته باشه. آقای بهمن بذار من عبارت امامو تمام کنم. یا جبران بذار من عبارت امامو تمام بکنم که اگر خواستیم اشکال کنیم ببینیم که به کدوم قسمت عبارت بعد اشکال وارد کرد. پس ببینید خوب این رو دقت کنید، می‌فرمان چون مقتضای قاعده اولیه تساقطه، ائمه میتونستن بر طبق همون قاعده عقلاییه بفرمان نه به این خبر عمل کن نه به اون خبر هیچ کدام، اما آمدن یه توسعه ای دادن، فرمودن حالا یجوز که بر طبق یکی از اینا عمل کنی، یجوز حالا خاصی عمل نکنی هم نکن، هر دو رو بذار کنار. بعد میفرمان بل لو فرض الامر فی هذه الروایه، فرمودن ما که گفتیم یه روایت دو تا روایت بیشتر نیست، اگر در همین یه روایت لو فرض الامر به تخییر، امام معصوم علیه السلام فرمودن اذن فتخیر، باز میفرمان فلا یستفاد منه الوجوب، باز وجوب ازش استفاده نمیشه. چرا؟ لأنه فی مقام الحذر العقلی، این در مقام این است که عرض می شود که چون حالا مثل اون شبیه امر بعد توهم الحذر هست، این امر به تخییرم شبیه امر بعد توهم الحذره، امام میخواد این من رو کنار بگذاره، این فی مقام الحذر العقلی یعنی مقام منع از حذر عقلی، نه اینجا حذری وجود نداره، حالا هر کدوم خواستی عمل کن. لذا میفرمان اون روایت مرفوعه زراره با اغماز از سندش که حالا سندش اشکال داشت در نظر ایشون، چون در اون روایت بود اذن فتخیر احدهما و تدعال آخر، می فرمان این امر به تخییر امر بعد توهم الحذر، یعنی از اول فکر میکنه به هیچ کدوم نمیتونه عمل کنه، ممنوع است از عمل کردن به هر کدومی که از اینا، امام علیه السلام میخوان بفرمان نه این چنین نیست، تو سعه داری و میتونی به یکی از اینها عمل کنی. پس این خلاصه جوابی که امام میدن. پس اشکال دوم امام این است که اصلا این روایات تأخیر مدعای مشهور رو اثبات نمی کنه. چی فرمودید حالا؟ بله.
عرض من اینه که در دوران بین امتصال یقینی و امتصال ظنی یا در دوران بین طرق، من میتونم برم در خونه امام صادق، آقا فرمود در خونه زرارم با آقایون فرمودن میشه در خونه زرار رم.
بله.
اگر مستشکل اگر این طرق، پس واجب من عمل بکنم به حرف زرار جائز است. چرا حضرت امام اینم نفرمود؟ یعنی در جوار مستشکل ما مواردی داریم شاره و خود آقایون و فقها و اصولیون اجازه دادن در دوران بین طرق و در دوران بین امتصال ظنی و یقینی، امتصال ظنی هم مکفیست نه واجب است، مجزیست فرمودن. بذار این هم میتونی مطرح بکنی.
عرض میکنم چه ارتباطی بین ما نهنفی و امتصال ظنی و قطعی وجود داره؟ او یه بحث دیگریه. عقل میگه، عقل میگوید که در موارد بین
وجوب به معنای معنای جوازی که حضرت امام
میفرمایند
دارم
معیدی
در
اصول
و فقه میارم.
برای امام میارید؟
برای امام. ولی چرا امام فقط مسئله تعارض رو برای تحقق معنای جواز مطرح کردن؟ اینا میتونن مطرح
بکنن. خب آقا چون الان بحث ما در تعارضه، حالا ممکنه یه جای دیگه هم به این آقا عند امکان الامتصال القطعی یجوز الامتصال الظنی یا امتصال احتمالی. ببینید نه، حالا ما الان دفاع میکنیم از مستشکل، حالا الان حرف داریم اینجا. بفرمایید.
امام تایید کرد حد مستشکل بود.
چی؟
در یک قسمت امام تایید کرد حد مستشکل.
بله، ولذا فرمود در اونجایی که مبتلا به معارض نیست، حرف شما درسته. یعنی اگر ما یه دونه خبر داشته باشیم نمیتونیم بگیم آقا یجوز العمل بر طبق این خبر. این خبر اگر شرایط حجیت رو دارد یجب العمل، ندارد لا یجوز العمل. اما میفرماین در فرضی که معارض وجود دارد ما جواز العمل رو برای شما تصویر میکنیم. لذا میفرماین این جواز العمل به مستشکل میفرماین که حرف شما در یه قسمت درسته، اونجایی که معارض نیست. اونجایی که معارض نیست یعنی معارض ندارد، جواز العمل معنا ندارد. اونجایی که معارض دارد، جواز العمل معنا دارد. چی فرمودی؟
جایی که معارض ندارد.
خب
من میتونم برم حکم از خود امام بگیرم، میتونم از زواره بگیرم. آیا واجبه برم از زواره بگیرم؟ مستشکل بعد اینو بگیرم.
نه ببینی اونجا آخه باز دوباره این جواز اونجا بالاخره بر این شخص یا واجبه بره خدمت امام یا واجبه بره سراغ زراره. جوازی که اینجا حضرت امام دنبالش داره مطرح میکنه این است که نه این نه اون اصلا هیچ کنون عمل نکنه، یجوز اگر خاص عمل کنه. اما در اونجا در اخذ از زراره یا در این که در مواردی میفرماید از یونس بن عبدالرحمن، این امام رضا علیه السلام که میفرماید برو از یونس بن عبدالرحمن بگیر، یعنی این که اگر خاصی از من بگیر، خاصی از یونس، نخاصی از هیچ کدومم نگیر، همچین معنایی نداره. این جوازی که امام خمینی رضوان الله تعالی دارن مطرح میکنن اینه. میفرماید این روایات کلمه وسعه داره، البته عرض کردم تو تقریرات به این بیانی که من عرض کردم پیدا نمیکنید، ولی خب مراد اینه. وسعه داره، موسعون داره، یه سعه ای رو امام قائل شده. این سعه یعنی یجوز العمل علی طبق عهد امام، اما اگر خواستی بر طبق اون قاعده عقلایی هم عمل کنی که قاعده عقلایی بر طبق نظر مشهور تساقطه. البته ما در سال گذشته اثبات کردیم رو نظر خود ما قاعده اولیه عقلایی هم تخییره در باب خبرین متعارضه، ولی مشهور که قاعده اولیه رو تساقط میدونن، امام میفرماد این با اونم منافات پیدا نمی کنه، این یعنی یجوز، لذا میتونه به هیچ کنم عمل نکنه. چی فرمودید؟ حالا من الان عرض میکنم جواب، الان جواب رو عرض میکنم، حالا این فرمایش امام خوب روشن بشه که ما میخوایم حالا اشکالش رو عرض کنیم. نه وجوب نیست، بله مقتضی حجیت داره اما وجوب نیست. بله ولی وجوب نیست، حجت هست اما وجوب نیست. نه دیگه، امام فرماید مقتضی حجیت داره اما وجوب نداره، یجوز العمل. چی فرمودی؟ خب دیگه اونجا هم استناد میکنه به این خبر مستحب. بله ترک کنه به استناد. ببینید دوز عرض کردم شما مسئله رو تصویر بفرمایید. وقتی ما دوتا خبر متعارض داریم، قاعده اولیه میگه تساقط، یعنی میگه اصلا شما فرض کنید هیچ خبری به شما نرسیده، نه این و نه اون، تساقط هستن، ما اصلا خبری نداریم، که انه هیچ خبری اصلا موجود نیست. اما جواز العمل یا وجوب العمل استناد به عهد الخبر اینه، ما بر طبق این خبر داریم عمل میکنیم. آقای دباغ بفرمایید. خب امام ملتزم میشه به این؟ چرا؟ حالا عرض کنم در تکمیل فرمایش امام و حالا بالاخره ببینید امام این رو، این مطلب خیلی خوبی بفرمایید آقای دباغ، که اگر کسی بیاد بگه که خب ما ادله حجیت خبر واحد اطلاق داره، میگه خبر واحد حجتون مطلقا، چه مبتلا به معارض باشد چه نباشه، و حجتون یعنی یجب العمل بر طبق خبر چه مبتلا به معارض باشد چه نباشه. خب میتون بعد بگیم که خب شما که میگید جواز العمل با اطلاق ادله حجیت خبر واحد چه میکنید؟ میفرمان همین روایات بیا تقیید بزنه اون اطلاق رو. این روایات میگه آقا بله اگر خبر مبتلا به معارض بود لا یجب العمل على طبقه، بل یجوز العمل على طبقه. چه اشکالی داره؟ بنا و غلا در چیشی؟ نه من اینو عرض کردم، امام نفرمون، نه دقت نکردید پس، نه نه قد شد. عرض میکنم که ببینید آقای رحمانپور، عرض کردم اینو خوب بیانی که از کلام امام داشتیم عنایت بفرمایید. امام میفرماین که چون مقتضای قاعده اولیه تساقط است، ائمه تو این روایات تأخیر توسعه دادن. اینو فر اصلا ما بحث بنا و غلا نکردیم اینجا، نه این در جواب اصلا، نه دیگه تمام شد دیگه، نه دیگه، نه من امروز راجع به بنا و غلا بر حجیت خبر واحد حرف نزدم. حالا میرسیم به اجازه فرمایید، حالا عرض بکنم یکی یکی روشن بشه. ببینید بالاخره دقت بسیار خوبی رو امام فرمودن اینجا، انصافش این است که دقت بسیار خوبی فرمودن، منتها با تکمیل این مطلب که بگیم اگر کسی حالا مثل آقای دباغ مسئله اطلاق ادله حجیت خبر واحدن به میدان آورد، امام می‌فرماید این روایت تأخیر اون اطلاق چه میکنه؟ تقیید میزنه. نه فقط در فرض مبتلا به معارض، نه خب ایشون میفرماد ما از این روایات اصلا وجوب رو نمیفهمیم، ما از این روایات، شما اگر از این روایات وجوب رو فهمیدی باز اون اطلاق تقیید میخورد به وجوب العمل، اما ایشون میگه ما از این روایات جواز العمل رو میفهمیم. خب این مدعای ماست، بله. حالا ما در جواب امام همین رو خواهیم گفت، ببینید ما در جواب ایشون همین رو خواهیم گفت، ولی علایان در تکمیل فرمایش ایشون این اطلاق و تقییدم مطرح میشه. عرض میکنم اجازه فرمایید، حالا ببینید فرمایش امام رو چجور باید جواب بدیم. ببینید عمده در جواب از فرمایش امام این است که ما به ایشون عرض میکنیم که آقا شما بالاخره با ادله حجیت خبر واحد چیکار میخواید بکنی؟ این ادله حجیت خبر واحد که خب میگه که عرض میشود که یجب العمل على طبق الخبر، آیا این ادله در اینجا جریان دارن یا جریان ندارن؟ اگر در اینجا جریان دارن، خب ما میگیم خب حالایی که اینجا مبتلا به معارضه یجب تخییرن، باید به این نحو باشه، مخیر است در این که عمل کنه، اما باز باید به یکی از اینها عمل بکنه. به عبارت اخرى لازمه و نتیجه این فرمایش امام خروج خبرین متعارضین از ادله حجیت خبر واحد به نحو خروج موضوعیه. در حالی که خبرین متعارضین خروج حکمی پیدا می کند به این معنا که ادله خبر واحد میگه یجب العمل علی طبق الخبر تعینا، اما در خبرین متعارضه میشه یجب العمل علی طبق احدهما تخییرا. این ما اسم اینو میذاریم خروج حکمی. اذه فرمایید حالا آیا امام رضوان الله تعالی علیه به این مطلب ملتزم میشن که اصلا آقا خبرین متعارضین خروج موضوعی پیدا میکنه از ادله حجیت خبر واحد؟ یعنی بگیم آقا جایی داریم خبر هست، شرایط حجیت هم داره اما وجوب العمل نداره، از ادله حجیت خبر واحد موضوعا خارجه. این خیلی التزام به این مشکله. این اشکال اول. اما اشکال دوم، ببینید ما اونجایی که امام از اونجا این نظریه در ذهن شریفشون انقضاء پیدا کرده، باید اونجا رو ما خراب بکنیم. امام کلمه موسعون ذهن شریفشون رو برده به الناس فی سعت ما لا یعلمون، بعد فرمودن ائمه در مقام این بودن که یه توسعه ای را برای مردم ایجاد بکنن، در حالی که نه، این موسعون نسبت به وجوب موسعون، یعنی موسعون علیک، ولذا یکیش داشت به ایتن عملت، به هر کدوم خواستی عمل کنی. اصلا در مقام دفع توهم نیست ابدا. حالا اونم عرض میکنم، اجازه بفرمایید. نه اجازه بفرمایید، حالا شاهد میاریم ما. بله اجازه بفرمایید. ببینید بحث در این است که متعلق موسعون چیه. اگر متعلق موسعون یه خبر معین باشه، مثلا یه خبر هست از امام علیه السلام سوال میکنیم ما بر طبق این یک خبر عمل کنیم، امام میفرماید موسعون علیک، خب این معناش جوازه. اما اگر متعلق موسعون وجوب عمل بر طبق یکی از این دوتاست، یعنی اینجا تو بر طبق این عمل کن یا بر طبق او عمل کن، اصل لزوم عمل مفروضه، منتها امام توسعه داده که سراغ احتیاط نمیخواد بری، اون روایتی که مطابق با احتیاطه لازم نیست سراغش بری، یکی از این دوتا رو عمل کن. متعلقش اینه. وقتی متعلقش اینه دیگه اصلا بحث جواز العمل که امام فرموده مطرح نمیشه. و اشکال سوم که دنبال همین اشکال دومه این است که اولا ما اگر مبنای مشهور رو در قاعده اولیه بپذیریم که تساقطه، واقعا تو این روایات در مقام نقض اون قاعده اولیه، کجا تو این روایات ائمه اشاره حتی به اون قاعده اولیه دارن؟ ما که حالا مبنامون است که قاعده اولیه هم تخییره، که مفصلم بحث کردیم در جای خودش، گفتیم قائلم داره، اینطور نیست که ما متفرد باشیم، ولی خب مشهور قائل به تساقطه. اما کجای این روایات این موسعون بگیم ائمه در مقابل در مقام این هستن که کسی فکر نکند که نباید بر طبق هیچ کدام عمل کند، هر دو تساقط میکنن و عمل بر طبق هر کدام ممنوع است و بخوان این ممنوعیت رو از بین ببرن، چنین چیزی اصلا توهم نمیشه. بله اون که توقفه، جواز وجوب العمله، قف یعنی نه به این عمل کن نه به اون. نه ببینی، نه پس شما به قفی که تو روایات هست نه تمسوی نکنی. آقاینی هم که غالب تساقطن میگن بله از توقف، عبارت شیخ انصاری هم تو رسائل همین بود، ثم تساقط. ولی ببین آخه اونجا باز شما اگه تو روایات برید که تو ذهنشون قفه، که بعدن باید یکی از مصیبت‌ها این است که بعدن بین این روایات و روایات قفه این در شبه چجور حل بکنی. ببینید حالا شما به اون روایات کار نداشته باشی، ما میخواییم ببینیم که آقا سائل اومده از امام علیه السلام میگه آقا تجیعن الاحادیث انکم مختلفتن، یا رجلان میان احادیث مختلفه میارن، به کدوم عمل کنیم؟ ما میگه لا نعلم ایهم الحق، ما نمیدونیم کدام حقه. اصلا نمیگه که آقا ما باید اینا رو هر دو کنار بذاریم، میگه لا، میگه لا نعلم ایهم الحق. امام میفرماد فموسع علیک، به هر کدوم خواستی عمل کن. این کجاش مسئله توهم حضر وجود داره؟ اصلا به نظر من ایهام این مسئله درش وجود نداره. پس ما مجموعاً از فرمایش امام چند جواب دادیم؟ سه جواب رو دادیم. حالا تا دنباله بحث فردا انشاءالله. بله، حالا مبنایی که اشکال نیست هستم و صلی الله علیه و سلم.